جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، جایگاه جنگ در نظام تشریعی. قطعه سوم، جهاد در اسلام. اکنون زمان آن است که به بیان کیفیت تشریع جهاد در دین مقدس اسلام بپردازیم. مسلمانان تا آن هنگام که در شهر مکه به سر می بردند، نتوانستند یک جامعه متشکل و مستقل اسلامی پدید آورند. تعدادشان کم بود، قدرت اقتصادی و اجتماعی چندانی نداشتند و به طور کلی در بین مشرکان در اقلیت بودند. در این دوران مسلمانان با انواع و اقسام شکنجه‌های جسمی و روحی مشرکان مواجه بودند و نیرو و امکانات کافی برای دفاع از خیش در اختیار نداشتند. از این رو پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان خدای متعال نخست گروهی از مسلمانان را به ریاست جعفر ابن ابی طالب به حبشه فرستاد و پس از چند سال خود آن حضرت نیز به همراه گروه کثیری از بقیه مسلمانان به سوی یثرب که بعدها مدینة النبی نام گرفت مهاجرت کردند. تا این تاریخ و پیش از مهاجرت به مدینه مسلمانان هنوز موظف به جنگ با دشمن نبودند. پیش از نزول قانون جهاد مسلمانان غیور و پرشور از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقاضا می کردند که به مسلمانان رخصت دهد تا با مشرکان و کفار مکه و غیر مکه که این چنین صحنه زندگی را بر مسلمانان تنگ کرده و سبب آوارگی و شکنجه و عذاب آنان شده اند برخورد نظامی کنند و قدرت و سلطه آنها را در هم بشکنند و مسلمانانی را که زیر فشار شکنجه های جسمی و روحی آنان گرفتار شده اند رهایی بخشند. اما در آن زمان مصالح اسلام و مسلمین ایجاب می کرد که درگیر جنگ نشوند، چرا که تعدادشان هنوز اندک بود، از جهت اقتصادی بسیار فقیر بودند و اموالشان توسط مشرکان مصادره و غصب شده بود. امکانات نظامیشان ناچیز بود و سلاح و سرباز قابل ملاحظه‌ای در اختیار نداشتند. از این رو پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به ایشان اجازه جنگ نمی‌داد. در واقع در چنین اوضاع و احوال نامساعد و شرایط سختی که مسلمان‌ها داشتند، اجازه جنگ به مسلمانان به منزله تجویز خودکشی آنان بود. به همین جهت با وجود درخواست و اصرار فراوان مسلمانان تا زمانی که آمادگی لازم را پیدا نکردند، اجازه جنگ با دشمن به آنان داده نشد. در این دوران مسلمانان بایستی به خودسازی می پرداختند و مقدمات تأسیس و تشکیل یک جامعه اسلامی زنده و منسجم را فراهم آورند تا پس از آن با فراهم کردن سلاح و بسیج نیروها و امکانات خود بتوانند با طرح و برنامه به عملیات نظامی دست بزنند و حقوق از دست رفته خود را از دشمن باز ستانند. البته بر اساس آیات قرآن کریم پس از صدور اجازه و فرمان جنگ با مشرکان، گروهی از همانان که تا پیش از آن شعار جنگ سرداده بودند و بر این امر اصرار داشتند از فرمان جهاد سرپیچی کردند و از جنگ امتناع ورزیدند. خدای متعال درباره اینان می‌فرماید:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
أي پیامبر، مگر آن کسان را ندیدی که گرایش به درگیری با دشمن داشتند و به آنان گفته می شد از زد و خورد دست بکشید و به جای آن نماز را به پا دارید و زکات بدهید. پس هنگامی که پیکار بر آنان مقرر شد، ناگهان گروهی از آنان از جنگ با مردم ترسیدند، مانند ترس از خدا یا ترسی سخت‌تر، و گفتند پروردگارا، چرا بر ما پیکار مقرر داشتی؟ ای کاش ما را مدت دیگری مهلت می دادی. به ایشان بگو بهره دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزکار باشد بهتر از دنیاست و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایی ستم نخواهید دید. هر کجا باشید مرگ شما را فرا می گیرد، هرچند که در برج‌های استوار باشید. جمله کفو ایدیکم در این آیه که به مسلمانان فرمان داده تا از جنگ و پیکار دست بدارند و به خودسازی بپردازند، دلالت دارد بر این که جهاد همیشه و در همه جا دارای ارزش مثبت نیست، بلکه ارزش آن بسته به شرایط گوناگون مسلمانان و مصالح مختلفی که در زندگی و جامعه آنان مطرح است متفاوت و متغیر خواهد بود. در اوضاع و احوال خاصی که مسلمانان در مکه داشتند و نیز در شرایط ویژه‌ای که در آغاز ورود به مدینه بر آنها حاکم بود، مصلحت ایجاب نمی‌کرد که حکم جهاد داده شود. در آن شرایط خاص آنان سلاح و سرباز کافی نداشتند و در نتیجه جنگ به شکست سریع آنان می‌انجامید و جامعه اسلامی متلاشی و اسلام ریشه‌کن می‌شد. از این رو اجازه جهاد تا زمانی که مسلمانان کمابیش آمادگی لازم را پیدا کردند به تأخیر افتاد. در این میان همان گونه که اشاره کردیم، نکته جالب توجه این است که گروهی از کسانی که با اصرار خواستار مقابله و پیکار با دشمن بودند، زمانی که فرمان جهاد صادر شد اعتراض کردند که برای جنگ با دشمن هنوز زود است و میبایست مهلت بیشتری به ما داده میشد و از خدای متعال خواستند که این حکم را به تأخیر اندازد. در پاسخ خداوند درباره آنان چنین قضاوت میکند که از مردم بیشتر میترسند تا از خدا، زیرا آماده نیستند به جنگ با دشمنان خود بشتابند، لکن از مخالفت با فرمان خدای متعال باکی ندارند. مؤمن راستین که خدای متعال را علیم و حکیم و عادل میداند، کسی است که کاملا تسلیم خداوند باشد. او آنگاه که فرمان خودداری از جنگ میرسد، نسبت به جنگ شتاب و اصرار نمی کند و زمانی هم که حکم جهاد داده می شود، در اجرای آن مسامحه و سهل‌انکاری نمی ورزد. تشریع جهاد. سرانجام پس از پشت سر گذاردن دوران خودسازی، خداوند با نازل کردن آیات 38 تا 41 سوره حج بر پیامبر اسلام حکم جهاد را بیان کرد و به مسلمانان رخصت داد تا با دشمنان کینه‌توز خود که در آن مقطع عمدتاً کفار و مشرکان قریش بودند مقابله کنند و وارد جنگ شوند. متن آیات چنین است:
ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
خداوند از کسانی که ایمان آورده اند در برابر مکر و شر دشمن دفاع می کند و خدا هیچ خیانتکار ناسپاس را دوست نمی دارد به کسانی که مورد حمله دشمن قرار گرفتند اجازه جنگیدن داده شد، بدین علت که آنان مورد ستم قرار گرفتند و خدا بر یاری کردنشان تواناست، همان کسانی که به ناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند. آنان گناهی نداشتند جز آن که می گفتند پروردگار و صاحب اختیار ما خدای یکتاست، و اگر خداوند بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کنشت ها و مساجدی که در آنها نماز و ذکر خدا بسیار می شود ویران می گردید، و قطعا خدا به کسی که او را یاری می کند یاری می دهد، که خدا نیرومند و شکست ناپذیر است. همان کسانی که اگر در زمین به آنان اقتدار دهیم نماز را به پا می دارند، زکات می دهند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند و عاقبت هر کاری به دست خداست. در این آیات با آن گروه از مسلمانان که مورد ستم قرار می گیرند و حقوق آنان از جانب دیگران پایمال و تضییع می گردد، رخصت جنگیدن و دفاع از خیش داده شده است. بیشک این آیات از این رو به مسلمانان اجازه جنگ می دهد که از سوی دشمن خود مورد ظلم و تعدی واقع شدند و دشمن به آنها حمله کرده، آنان را از خانه و شهر خود بیرون رانده و آرامش و امنیتشان را سلب کرده است. بنابراین آهنگ این آیات آهنگ دفاع و حد اکثر آهنگ قصاص است و متعرض جهاد ابتدایی نیست. تفاوت دفاع و قصاص. در اینجا خالی از فایده نیست به تفاوت دفاع و قصاص اشاره داشته باشیم. در بیان این تفاوت باید بگوییم اگر کسی در مقابل شخص دیگری که تصمیم دارد به مال یا جان یا آبرو و ناموس و یا نسبت به مقدسات دینی و مذهبی او تجاوز کند، بکوشد تا با هر وسیله‌ای که ممکن است وی را از این کار باز دارد، در اصطلاح به این کار دفاع گفته می شود. بنابراین دفاع به معنی جلوگیری از تجاوز متجاوز است. اما اگر شخص متجاوز در تجاوز خود موفق شود، در این گونه موارد آن کس که حقش پایمال شده میتواند مقابله به مثل کند و نسبت به متجاوز همان کاری را بکند که او با وی کرده است. این عمل در اصطلاح قصاص نامیده می شود. آنچرا که در مورد اشخاص گفتیم در مورد کشورها نیز صادق است. فرض کنید که کشور الف بخشی از سرزمین کشور ب را غصب کرده و کشور ب به هر علتی قادر نیست زمین‌های غصب شده خود را از کشور الف باز پس گیرد، اما می‌تواند بخشی از سرزمین کشور الف را به تصرف خود درآورد. در این صورت شرع مقدس به کشور ب اجازه داده است که آن قسمت از زمین‌های کشور الف را به جای زمین‌های از دست رفته خود به عنوان قصاص و مقابله به مثل متصرف گردد. محدوده قصاص در جنگ. دایره قصاص در جنگ بسیار وسیع است و حتی نقض موافقتنامه ها و احکام و مقررات جنگی بین المللی یا دست کم پذیرفته شده از سوی دو طرف متخاصم و در حال جنگ را نیز شامل می شود. بدین ترتیب اگر یکی از دو طرف جنگ یکی از این گونه مقررات جنگی را نسبت به طرف دیگر رعایت نکرد، طرف مقابل هم حق دارد که همان حکم را نسبت به خصم خود رعایت نکند. اصل تشریع این حکم به صدر اسلام باز می گردد. توضیح این که در زمان ظهور دین مقدس اسلام در میان اقوام و قبایل عرب یک سلسله آیین‌های جنگی معمول و از طرف همه پذیرفته شده و مورد احترام بود و اسلام نیز پاره‌ای از آنها را پذیرفت. از جمله این آیین‌ها یکی حرمت جنگ و لزوم توقف آن در ماه‌های حرام و دیگری حرمت اقدام به جنگ در حول و حوش و پیرامون مسجد الحرام بود. از این رو مسلمان‌ها غیر از جنبه پذیرش عمومی و عرفی از جهت دینی نیز خود را ملزم به رعایت این گونه سنت‌ها و قوانین می‌دیدند. اما از آن سو کفار و مشرکان گاهی حرمت شکنی می‌کردند و این احکام و مقررات را زیر پا می‌گذاشتند. آنان حتی گاهی از پایبندی مسلمین سوء استفاده می‌کردند و حمله به مسلمان‌ها را در ماه‌های حرام یا در مسجد الحرام و اطراف آن انجام می‌دادند تا دست مسلمان‌ها بسته باشد و نتوانند از خود دفاع کنند. این شیطنت‌ها و سوء استفاده‌ها سبب نگرانی مسلمانان می‌شد و در اندیشه فرو می‌رفتند که اگر دشمنان در حرم یا ماه‌های حرام به آنان حمله کند تکلیفشان چیست؟ خداوند متعال که نگرانی مسلمانها را می دانست به آنان اجازه داد که در این گونه موارد اگر دشمن حرمت شکنی کرد و دست به حمله زد آنان نیز مقابله به مثل کنند و به عنوان قصاص احکام و مقررات نامبرده را نسبت به مشرکان و کفار رعایت نکنند. خداوند در این زمینه می فرماید
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين.
ماه حرام به ماه حرام مقابله به مثل می شود و در حد که حرمت ها قصاص است، پس هر کس بر شما تعدی کرد همانطور که او به شما تعدی کرده است شما هم به او تعدی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. در جای دیگر نیز در این باره می فرماید
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.
نزدیک مسجد الحرام با آنان کفار و مشرکان کارزار مکنید مگر آنکه آنها در آنجا با شما کارزار کنند، پس هرگاه با شما جنگیدند آنان را بکشید که این کیفر و مجازات کافران است. حاصل آن که قصاص مفهومی گسترده تر از موارد مربوط به حقوق داخلی دارد و در روابط بین الملل مثل جنگ، صلح و عقود و پیمانهای بین المللی نیز معتبر است و مصداق دارد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.